بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا ذکری که اول نماز اونها رو میگیم اما خیلی اوقات معنی دقیقش رو نمیدونیم، یکیش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و دیگری هم ذکر شریف بسم الله الرحمن الرحیم. این دو تا ذکر شریف به جز نماز در کل زندگی ما هم نقش آفرینن. اصلا اعوذ بالله یعنی چی؟ چرا بسم الله انقدری مهمه که میگن قبل از هر کاری باید بسم الله بگید و انقدری به بسم الله توصیه شده که حتی روایت داریم اگر کاری رو بدون بسم الله گفتید اون کار ناقص میمونه. برای فهم بهتر اعوذ بالله و بسم الله این چند دقیقه رو از دست ندید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم انی اسألک
شهر رمضان
خدایا ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچیم و هرچه هست تویی.
در این ماه مبارک خودتون را تقویت کنید به قوتهای روحانی.
ادب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه بردن حقیقی به خداست. این رو امام در کتاب اینطور توضیح میدن: استعاذه و پناه بردن به خدا یک کیفیت و حالت نفسانی است، یعنی یه حالت درونی که بعد از علم و تذکر ایجاد میشه. علم به چی؟ علم به این که کل عالم تحت قدرت و تصرف خداست، علم به این که ما همه روح و فکر و همه چیمون مخلوقن و همیشه مرتبط به خدا و فقط خداست که انسان رو به سعادت میرسونه. اما این وسط یه موجودی هست به نام شیطان که نمیذاره ما به اون کمالات برسیم، پس این موجود سد راه ماست که ما بتونیم به مقامات بالا و به کمالاتمون برسیم. پس ما باید از این شیطان پناه ببریم به خدا. یه تشبیه امام اینجا دارن، تشبیه قشنگیه. امام میگن فرض کنید شما یه دشمنی دارید که میخواد به شما تیراندازی کنه و از یه قلعه به سمت شما نشونه گرفته و یه پناهگاه هم نزدیک شما هست. شما چطور با همه وجود به سمت اون پناهگاه میدوید؟ امام میگه همین دویدن استعاذه و پناه بردنه. پناه بردن صرفاً گفتن یه لفظ نیست. بعد تو همین مثال یه نکته خیلی جالبی رو مطرح میکنن. میگن حالا فرض کن کسی که اون دشمن بهش نشونه رفته به جای اینکه بدوه سمت پناهگاه، بدوه سمت دشمن و زیر لبم بگه من دارم به سمت پناهگاه میرم، پناه میبرم، پناه میبرم. اینی که با گفتن پناه میبرم داره به سمت شیطان میدوه، این اوضاعش خیلی خرابه، چون هم داره به سمت دشمنش میره هم داره زیر لب خودش رو قانع میکنه که من دارم نجات پیدا میکنم. امام خمینی اینجا میگه اعوذ بالله گفتن کسایی که به حرف شیطان گوش میدن اینطوریه و باعث میشه نجاتشون هم سخت‌تر بشه، پناه بر خدا. در حالی که کار درست اینه که شما وقتی میگید پناه میبرم واقعا تو عمل هم سعی کنید به سمت خدا پناه ببرید. خب حالا پناه بردن به خدا از دست شیطان چجوریه؟ ما باید جایی بریم یا باید یه کار خاصی انجام بدیم؟ الان میخوایم این رو توضیح بدیم. یعنی چی کار کنیم که از شیطان به خدا پناه ببریم؟ یادتونه گفتیم امام خیلی جاها از سه مرتبه انسان استفاده کردن: مرتبه عمل، اخلاق و عقاید. یعنی کل وجود انسان سه مرتبه داره: مرتبه اعمال انسان، مرتبه اخلاق انسان و مرتبه عقاید انسان. امام میگه پناه بردن ما به خدا از شیطان هم همین سه مرحله است. مرحله اول که آسون ترین مرحله است، پناه بردن از شیطان تو اعمالمونه. یعنی شما هیچ عملی رو موافق شیطان انجام ندید. غیبت موافق شیطانه، نگاه به نامحرم موافق شیطانه، ارتباط با طاغوت موافق شیطانه. همینو تو پرانتز بگم، اینجا یه نکته مهم اینه که خیلی‌ها نمیدونن اصلا ما چند تا گناه داریم و چه چیزهایی گناهه. اینجا باید رساله هایی که توش گناهان رو بررسی کردن و از مراجع تقلید استفتا کردن رو مطالعه کنیم تا بفهمیم دقیقاً تعریف گناهان چیه و چه چیزهایی گناهه و ازشون دوری کنیم. پس قدم اول پناه بردن به خدا از شر شیطان اینه که از اعمال شیطانی دور بشیم و از همه گناهان که عمل شیطانه اجتناب کنیم. مرحله بعدی پناه بردن در اخلاق. امام میگه این مرتبه سخت‌تره، چون وقتی شیطان دید شما اعمالت دیگه توش گناهی نیست، میره سراغ اخلاق. تعبیر امام اینجا یه مقدار ترسناکه، میگه شیطان و جیوش او از مملکت ظاهر کوچ کنند. یعنی چون طرف دیگه عمل و ظاهرش گناه نداره، شیطان میره اخلاقش رو فاسد کنه. پس مرتبه اولای استعاذه صورت گیرد، چون دیگه عملش درست شد. شیطان از مملکت ظاهر کوچ کند و به مملکت باطن روی آورد. از این جهت کار سالک مشکل تر و سلوکش دقیق تر گردد. یعنی حالا شیطان این آدمی که اعمالش خوب شده رو میره تو درونش تصرف میکنه، میگه تو خیلی مقامات داری، بقیه بنده ها گناهکارم، باعث عجب و غرور و تکبر این بنده خدا میشه. پس قدم دوم پناه بردن اینه که از اخلاق شیطان که تکبر و عجب و حسد و اینهاست ما دوری کنیم. و قدم آخرم این که در عقاید و در باورهای قطعیمونم شیطان رو دیگه راه ندیم. اون وقته که دیگه در همه چیز خدا رو میبینیم و توحید کاملا تو زندگیمون جریان پیدا میکنه. پس خلاصه اعوذ بالله اینه که ما در عمل، اخلاق و عقاید هرچی مورد رضایت شیطان رها کنیم و به رضایت خدا پناه ببریم. بریم سراغ تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم یکی از مهمترین آیات قرآنه. در اول همه سوره ها به جز توبه اومده و همه سوره های قرآن با اون شروع میشن. جالبه که خدا در قرآن سوره حمد رو کنار قرآن نام میبره و میگه پیامبر ما به تو قرآن و سوره حمد رو دادیم. در سوره حمد هم روایاتی هست که برترین آیه سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیمه. چیه این آیه که اینقدر مهمه و اول همه کارامون باید این آیه رو ذکر کنیم؟ تو تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم تفسیرهای متعدد و مفصلی گفته شده، اما یکی از مهمترین نکاتش رو من خلاصه براتون میگم. از مهمترین بخش‌های تفسیر بسم الله که منشأ اختلافم هست اینه که چی بسم الله؟ یکم فنی‌تر بخوام بگم یعنی متعلق با بسم الله چیه؟ بذارید یه مثال از خودم بزنم. فرض کنید کسی میگه به روح پدر عزیزم، میگیم خب به روح پدر عزیز چی؟ صلوات، دعا کنیم. به روح پدر عزیزت میخوای قسم بخوری؟ به روح پدر عزیزت میخوای خیرات بدی؟ وقتی میگی به اسم خدای رحمان و رحیم، باید مشخص کنی به اسم خدای رحمان و رحیم چی؟ خب اینجا یه عده رفتن سراغ ساده ترین تفسیر و گفتم معلومه دیگه، به اسم خدای رحمان و رحیم شروع میکنم، ابتدعو به اسم الله الرحمن الرحیم. خب این یه تفسیر ساده است، شاید غلطم نباشه، اما خب خیلی بار معنای خاصی نداره و البته باید دلیل هم ذکر کنه. اینجا یه روایت خیلی جالب و مهم از امام رضا در توحید صدوق ذکر شده که امام رضا علیه السلام نشون میدن چی به اسم الله الرحمن الرحیم. امام رضا میفرمایند بسم الله ای اسم و علا نفسی سمتن من سمات الله. میفرمایند معنی بسم الله اینه که من روی خودم یکی از اسمهای خدا رو میگذارم، اسم میگذارم روی خودم به اسم الله رحمان رحیم و میخوام یکی از نشانه ها و اسمهای خدا رو در خودم ایجاد کنم. اینجاش رو یکم دقت کنید تا مراد از این حدیث شریف امام رضا مشخص بشه. معنی بسم الله اینه که من میخوام وجودم علامت خدا بشه، روی خودم علامتی از صفات خدا رو میخوام بذارم. یعنی اگه خدا رزاقه منم رزاق بشم و به همه بنده ها کمک کنم. اگه خدا عالمه، من سعی کنم علم خدا رو در حد توان تو وجودم محقق کنم. اگه خدا ارحم و راحمینه، من با بنده های خدا مهربون باشم. اگه خدا اشد المعاقبینه، من با دشمنای خدا به سفت و سخت ترین نوع برخورد کنم. حالا مشخص میشه که چرا اول هر کاری باید بسم الله گفت. یعنی تو این کار من میخوام یکی از علامت های خدا رو در خودم محقق کنم. من خلیفت الله هم دیگه، اسمای خدا باید تو وجودم محقق شه. اول غذا خوردنه میگی خدا شکوره، نمیشه من اینو بخورم تو غفلت و شکر نکنم. اول درس خوندنته میگی خدا عالم و علیمه، من نمیتونم درس بخونم ولی علم رو از غیر خدا بدونم. اون وقت ثمره بسم الله اینه که طرف مظهر اسمای الهی میشه، میشه موجودی که عالم، شکور، غفور، حلیم و همه اون اسمهایی که در جوشن کبیر خوندید و قابلیت تحقق تو وجود انسان رو دارن. خب پس خلاصه این آیه خیلی خیلی مهم رو با متن امام بگیم. تسمیه سالک عبارت است از اتصاف به سمات و علامات الهیه، بشو صفاتی که خدا دوست داره، و صفاتی که خدا دوست داره همون صفات خود خداست. پس اول نماز بعد از پناه بردن، موقع گفتن بسم الله، اینو میاریم تو یادمون. خدایا اگه من بخیل بودم، چون تو رزاقی، من علامت رزاقیت خودت رو خودم گذاشتم. خدایا من اهل علم نبودم، اسم علیم و عالم که از تو هست رو روی خودم میذارم. خدایا من با بندهات مهربان نبودم، اسم ارحم و راحمین رو روی خودم گذاشتم. و اینطور بعد از نماز خیلی با قبل از نماز فرق میکنی انشالله. بریم سخن امام رو بشنویم.
اگر همین ماه مبارک رمضان را مسلمین خودشون را به طور جمعی ضیافت خدا، به ضیافت خدا وارد کرده بودند و تزکیه کرده بودند، تصفیه کرده بودند خودشون را، ممکن نبود زیر بار ظلم برند. زیر بار ظلم رفتن مثل ظالم ظلم کردن، هر دوش از ناحیه عدم تزکیه است. قد افلح من تزکا، در نماز عید این سوره را مستحب است بخوانند. تزکیه، ذکر اسم الله و صلات، اینها مراتبی است. اگر ما به این رسیده بودیم، نه حال انفعالی پیدا می کردیم برای پذیرش ظلم و نه ظالم بودیم. همه از این است که تزکیه نشدیم. دولت ها تزکیه نشدند و نخواهند شد مگر خدا عنایت کند، و ظالمند. ملت هایی هم که تزکیه نشدند بار ظلم را به دوش می گیرند. عذر ندارند ملت ها در مقابل پذیرش ظلم. ایران این عذر را از اونها منقطع کرد.
این 15 قسمت پادکست ادب عبادت بود. برای گوش دادن باقی قسمت ها رادیو مناهج رو در گوگل جستجو کنید و در ایتا حتما عضو رادیو مناهج بشید. التماس دعا یا علی مدد.
رسانه حوزوی مناهج، manohij.ir